یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاغ ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرانقدر. آرزو میکنم در هر کجا که هستید به برکت نام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم زندگیتون سرشار از صفا و صمیمیت باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. افتخار این رو داریم که در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما و خدمت حاجای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم، ایام خیلی مبارکتون باشه، خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران خوب و مهربان و همه بینندگان عزیز و دوست داشتنی که برنامه سمت خدا رو پیگیری میکنن، عرض سلام داریم، ایام رو تبریک عرض میکنیم. خدا را شکرگزاریم، بیشتر استانهای کشورمون به حمدالله برف اومده، باران اومده، انشالله شکر کنن عزیزان، سجده شکر، نماز شکر، که قطعا شکرگزاری یکی از راه‌های زیاد شدن نعمت هاست. انشالله که بیش از این باران معنویت و رحمت باطنی و ظاهری بر همه ملت ها و مملکت ما بالخصوص بباره، انشالله به برکت میلاد پیغمبر خدا.
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم، انشالله حال همه بیننده های خوبمون هم خوب باشه. بسیار بسیار ممنون، متشکریم از پیامتون و ابراز لطف و محبت های شما که از طریق ایمیل، پیامک و تلفن به دست ما میرسه. در آستانه هفته وحدت و رحمت هستیم، میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. این روزها منور شده و مزین شده به نام پیامبر و خدا را از این بابت شکر میکنیم. انشاءالله جلوه ای از رحمت حضرت رسول به قلب ما بتابه و متجلی بشه در وجود ما و انشاءالله از این طریق به سمت خدا راهی بشیم. حاجی فرحزاد، بحثتون هفته گذشته از سیره پیامبر بود و بحث نماز و خیلی هم الحمدلله پر مخاطب و پیام های خیلی خوبی هم داشتیم. ما بیننده ها مشتاقیم که صحبت های امروز شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی در قرآن و روایات مورد اهمیت هست مقام محبوبیته، یعنی این که انسان به جایی برسه که خدا او را دوست بداره و خدا اظهار عشق و محبت به کسی بکنه. این خیلی بالاتره. یه موقعی ما میگیم خدا را دوست داریم، خب اینم ارزش داره، خیلی مهمه، ولی مهمتر از این هزارها برابر اینه که خدا بگه من دوستت دارم، پیغمبر بگه من دوستت دارم، امامها بگن ما دوستتون داریم،
محبوب خدا بشوی،
محبوب خدا، مقام محبوبیت. پیغمبر ما بالاتر از مقام خلد، حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل خدا شدن، دوست خدا، ولی پیامبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله هستن. حبیب به دو معنا آمده، هم به معنی محب هم به معنی محبوب. یحبهم و یحبونه، یعنی هم او عاشق خداست در بس، هم خدا عاشق او در بس، خیلی دوستش داره. مقام محبوبیت خیلی مقام والاییه. در این آیه مبارکه خدای مهربان تقریبا از فطرت‌ها و درون ما داره سوال میکنه و راه حل برای محبوبیت نشون میده. میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر به این مردم بگو، به انسانها مسلمانها بگو، اگر شما ادعا دارید که خدا را دوست دارید، که من گمان نمی کنم کسی فطرتش و وجدانش زنده باشه بگه من خدا را دوست ندارم، حتی من میخوام بگم خیلی هم گناه و معصیت میکنن، روی عناد نیست، روی مخالفت با خدا نیست، تنبلی، سلنگاری، هوا و هوس، شهوات، همونجوری که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه بیان فرمودن. فکر نمی کنم کسی عاقل، فهیم، دانا بگه من خدا رو دوست ندارم، یعنی در واقع هستی رو، زیبایی رو دوست ندارم، قدرت رو دوست ندارم، کمال رو دوست، جمال و زیبایی رو دوست ندارم. قطعا این سوال جوابش مثبته.
بله.
خدای مهربان میفرماد ان کنتم تحبون الله، اگر شما واقعا راست میگید خدا را دوست دارید که همین جورم هست، فتبعونی، بیایید این دوستیتون رو به کمال برسانید. پیغمبر محبوب خداست، دردانه خداست، عزیز خداست، الگوی شماست، این رو خدای متعال ذخیره کرده. بیایید دنبال این پیغمبر برید به مقام محبوبیتی که گفتیم، که خدا بگه منم دوستت دارم، محبت کامل بشه، دو طرفی بشه. پس یکی از راه‌های رسیدن به محبوبیت سیره پیغمبر رو عمل کردن، راه پیغمبر رفتن، شبیه پیغمبر شدن،
تبعیت کردن.
تبعیت پیغمبر میخوام عرض بکنم حتی شبیه سازیش هم اثر داره. یک روایت زیبایی دیدم، تو روایت داریم که در زمان حضرت موسی علیه السلام وقتی که خدا امر کرد برو فرعون رو هدایت کن، قولا له قولا لینا، با نرمی آرامش باش صحبت بکن، خب فرعون تو روایت هم داریم یکی از کارهای خوبش این بود که سهل الحجاب بود، یعنی دربان و دژبان و یه چوپان کارگر هر کس راه میداد، میگفت بیاد حرفاشو بزن،
در دسترس بود.
آمدن به فرعون گفتن دو تا چوپان اومدن، حضرت موسی و هارون به لباس چوپانی بود، یه عصا هم دستشون، میخوام مثلا با فرعون، با انا ربکم الاعلا کسی ادعا داره با او صحبت کنم، گفت بگید بیان. و اینا وقتی که آمدن پیش فرعون گفتن که به خدای ما ایمان بیا، دست از خدایی بردار، اطرافیا خنده کردن که یه چوپان آمده میگه دست از خدایی بردار، قدرتت بی خوده، بعد من عصا رو میندازم اجدها میشه، مسخره کردن، که داستانشو خیلی زیبا در خطبه قاصه مولا امیرالمومنین اصلا بیان کرده، که حتی اینم روایت عجیبه تو هم خطبه قاصه نهج البلاغه است که حضرت بهش فرمودن که اگر تو دست از خدایی برداری به خدای من اقرار کنی، فشرتا لهو دوام ملکه، ما ملکت هم ازت نمیگیریم، این سلطنت ریاست هم باشه، ولی خدایی رو بذار کنار، بگو من بنده خدا هستم، این همین خیلی مهم بود. بعد اطرافی و خود فرعون مسخره کردن، یه چوپان آمده میگه دست از سلطنت و خدایی بردار و چنین و چنان بکن. و فرعون یک دلغکی داشت، معمولا سلاطین داشتن مسخره بازی در میوردن دلغک.
بله.
وقتی که خب صحبت ها تمام شد و رفت، این دلغک شبیه سازی میکرد، یعنی گاهی لباس چوپانی تن میکرد شبیه حضرت موسی خود در میآورد، مسخره بازی به خندون فرعون اطرافیا رو میآمد، همون عصا رو بلند میکرد، بیا به خدای من ایمان بیار، میزدن زیر خنده، مسخره بازی میکردن، این شبیه میکرد. تو روایت داریم در همین کتاب محبت و رحمت جلد اولی که از ما چاپ شده آوردیم مفصل با ذکر سند، وقت تو روایت داریم وقتی که فرعون پشت سر حضرت موسی و بنی اسرائیل حرکت کرد که اینها رو بگیره و بکشه، که از آب رود نیل رد شدن، فرعون و فرعونیا تو آب غرق شدن، ولی این دلغکه نجات پیدا کرد.
عجب،
خیلی عجیبه، خدای متعال این دلغکه رو از آب نجات داد. حضرت موسی فهمید، گفت خدای این من مسخره‌ام می‌کرده، بیشتر خطاب شد ای موسی چون ظاهرش رو شبیه کلیم من میکرده، ظاهرش رو من به خاطر اینکه یه لحظاتی به شکل کلیم من پیغمبر من در اومده، من او رو از عذاب دنیایی و غرق شدن در آب بهش مهلت دادم، نجات دادم.
اینقدر اثر داره،
اینی که تو روایت هست که خودتون شبیه کفار و بدها نکنید، الگو از اونا از ماهواره ها نگیرید، این اثر داره، این ارتباط برقرار میشه. ولی شبیه سازی به خوبا اثر داره، چه برسه که واقعا انسان شبیه بشه، اون دیگه چه خواهد شد؟ گفت باده دردالودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. اگر ما میخوایم به مقام محبوبیت برسیم که بالاترین مقام هاست، که خدا بگه من دوستت دارم، من دوستت دارم، راهش اینه که فتبعونی، فتبعونیم، دور پیغمبر بچرخیم، راه پیغمبر رو بریم. ولی یک سیره، اگه یک سیره رو درست عمل کنیم مثل زنجیروار بقیه هم میاد،
پامونو جای پای پیغمبر بذاریم،
در رفتارمون، در برخوردامون، در معاشرتمون. یحبب کم الله، یعنی محبت خدا، عشق خدا فوری ما رو میگیره. مقام محبوبیت اونقدر مهمه که روایت داریم اذا احب الله عبدا لم یضره ذنب. خیلی روایت عجیبیه، یعنی اگر کسی به قول ما جا باز کرد، خدا گفت من دوستت دارم، اگرم خطاهای، لغزشهای، اشتباهی هم داره، خدا میگه من دیگه بهش گیر نمیدم، میبخشم، پاکش میکنم. یه مثال خیلی ساده بزنم، ببینید معمولا پدر مادرها، البته دیروز روایت آقای حسینی خوندن و من از بحث دیروز آقای حسینی هم خیلی تشکر میکنم، خیلی پرمحتوا و پرمطلب،
بله خیلی بحث خوبی داشتن، الحمدلله.
که تبعیض قائل نشین، پیغمبر خدا اونه که خاص بقیه رو از ارث ممنوع کنه و به بچه بیشتر چیز بده، فرمودن ما شاهد بر ظلم نمیشیم، روایت خیلی مهمی بود. ما نمیگیم تبعیض بیجا قائل بشن، ولی گاهی میبینی یک بچه‌ای روحیاتی داره، امتیازایی داره، مثل یوسف در میان برادرها، خب پدر بخواد یا نخواد یا مادر ممکنه این به این بیشتر علاقه پیدا کنه. اگر یه بچه‌ای تو دل پدر مادر خیلی جا باز کنه، یعنی دیگه به قول ما تو منزلت فوق‌العاده تو قلب
نور چشمی بشه،
این دیگه مردم آزاری میکنه، آزار میده، کوتاهی میکنه، کمک به پدر مادر، این میگه من این دوست دارم، این دیگه جگر منه، دل منه، قلب منه، قلبه منه، نه گناهاشو خیلی گیر میدن، میبخشن راحت، و نه اینکه توقعات زیاد شدن، چون تو دل جا باز کرده. ولی امان از اون روزی که یه بچه تو دل پدر مادر جا نداره، کوچکترین خطا مچشو میگیرن. یا اگر هزارها هدیه میاره محلش نمیذارن، البته کردم تبعیض نباید دادم قائل بشه، ولی این در خارج هست، یک واقعیتی،
این گرایش قلبی و تمایلی که بله به یک سمت
که به جا اگر باشه، بله. اگر ما پیش یک کسی، رئیسی، مدیری، پدری، مادری، معلم جا باز کردیم، تو دلش جا باز شد، یعنی واقعا ما رو دوست داشت، دیگه خطاهامون قابل پوششه و بخشیدنه و کمترین اظهار محبت هم اون میپذیره، قبول میکنه. بیایم خود جا باز کنیم تو دل امام زمان، تو دل پیغمبر، تو پیش خدای متعال منزلت پیدا بکنیم. این روایت اشاره به این معناست که اگر شما محبوب شدی، اگرم خطایی، لغزشی، گرفتاری، سهوی، حتی اگر خطای بزرگم کرد، چون پیوند محبت اونجا قرص و محکمه، قابل تدارک، قابل جبرانه. ولذا این فرمایش خیلی مهمه، اذا احب الله عبدا لم یضره ذنب. اگر کسی محبوب خدا شد، خدا گفت دوست دارن، یا اصلا گناه نمیکنه، یا تو چالم بره، خدا میگه من از تو چالا درش میارم. گناه دیگه به راجع به دوستان اهل بیت فراوان ما روایت داریم، کسی که دوستان اهل بیت واقعا عشق میورزن، اینا عاقبتشون ختم به خیر میشه، خطا نباید بکنن، اگرم کردن خدا تدارک میکنه، جبران میکنه. برعکسش دشمنان اهل بیت که از نظر خدا و اهل بیت افتادن، میلیون ها ثواب بکنن، دشمنان اهل بیت، معاندین رو عرض میکنیم، هر چی ثواب بکنن هیچ فایده ای نداره، گناه هم هر چی بکنن ریز و درش خدا گیر بهشون میده. اینا روایات فراغون داریم، یک روایتش در اصول کافیه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ایها الناس دینکم دینکم، یعنی اون اصول دین، محور اصلی رو داشته باشید، فان السیئه فیه تغفر والحسنه فیه تقبل، یعنی اگر اون اصول ولایت، توحید محکم و قرص بود، هم گناه ها قابل آمردشه، هم ثواب ها رو خدا قبول میکنه. ولی اگر اون محور اصلی رو شما از دست دادید، اصول دین، فروع دین، اصول دین و ولایت و توحید، نه گناه آمرزیده میشه، نه ثواب قبول میشه. و یک محور اصلی مقام محبته، یعنی یک کاری نکنیم که از نظر خدا بیفتیم. این مقام محبوبیت رو خیلی اهمیت
داره. این الله یحبهای قرآن هم ناظر به همین نکته است دیگه، بعد یعنی
بله.
این الله یحب المتقین، متقین میتوانند محبوب خداوند باشند.
ما چون بحث محبت رو میخوایم ان شاء الله مفصل صحبت کنیم، یکی از مواردش همینه که متابعت پیغمبره و این شاخه هایی داره. خدا متقین رو دوست داره، خدا محسنین رو دوست داره، خدا صابرین رو دوست داره، اینا رو بعد جدا جدا در هر وقتی
متوکل دوست داره.
اینا یکی از راهیه که وقتی ما محبوب شدیم دیگه بقیه هم میاد. یعنی آدم متوکل صابر هم میشه، متقی هم میشه.
چه خوب.
بله. ولی جامعه ترش همین یحببکم الله است که پیغمبر سرچشمه همه خوبی هست، پیروی او ما رو محبوب خدا میکنه. و یکی از پیروی های مهم پیغمبر میگه من عاشق نمازم، از نماز سیر نمیشم. آدم از غذا، آب، خوراک ما نمیشه که بدمون بیاد از نماز یا پشت به نماز بکنیم یا اهمیت ندیم. یعنی پیغمبر از این ور میره، ما از این طرف دیگه بریم. خب این به محبت ما صدمه میزنه. یعنی فتبه اونی توش نیست. یعنی واقعا بی نمازا یا اونایی که سبک میشونن میتونن بگن ما پیرو به پیغمبریم. یعنی خدا وکیلی وجدانشون میتونه بگه پیغمبر میگم برای نماز میمیرم، جون میدم. به بلال میگفت بلند شو اذان بگو ما رو راحت بکن، وقت ملاقات خدا، زیارت خداست. من از نماز خدا نکرد نکنه بدم بیاد. یعنی گاهی به ریشه و اصول دین ما صدمه میزنه. من یک بحثی رو درباره نماز میخوام مطرح بکنم، خیلی به نظرم زیباست. سوال میکنیم چرا نماز اینقدر، بیش از 100 آیه در قرآن، 100 مورد در قرآن راجع به نماز خدا سفارش کرده. ما کم موضوع داریم در قرآن. بعضی موضوعات هست، واجبات هست، یک بار خدا بیان کرد، دو بار، سه بار، ولی موضوعی واجبی که حدود بیش از 100 بار در قرآن، جاجای قرآن، امر به نماز، دستور نماز، کیفیت نماز، مراعات نماز، کمک از نماز، خیلی موضوع مهمیه. بالاترین کتاب قرآن حدود 100 بیش از 100 مورد در قرآن اشاره به نماز شده. موضوع دیگه این که درباره نماز تهدیدهای خیلی تندی هم شده که کسی نماز نخونه ما سلک کن فی سقر، به آتش گرفتار میشه، به گناه. یک روایت تکون دهنده دیدم، یک خانومی آمد پیش پیغمبر خدا گفت که من مبتلا به گناه بزرگی شدم، فحشای مرتکب شدم و بچه‌هایی هم که به اسلام مطمئن میکشتم. حضرت من چون نماز رو ترک کردی به این منکرات رسیدی. یعنی جدا شدن از نماز تهدیدهای تندی داره که انسان رو به بیغوله های گناه و فساد میکشونه و بعدش هم آتش جهنم شعله برش.
نقطه مقابلش نسلات تنها
انفحشای برمون. یعنی اگر شما این ارتباط رو قطع نمیکردی به اینجا کشیده نمیشد. پس نماز اینقدر مهمه که وعده های خیلی خطرناک، تهدید های خیلی خطرناک برای ترک نماز داده شده، برای واجب های دیگه اینقدر تهدید نشده. یا روایت داریم از امام سجاد علیه السلام فرمود من نمیشناسم بعد از آشنایی با خدا و معرفت خدا چیزی که تو واجبات بالاتر و مهمتر از نماز باشه. من سراغ ندارم، بالاتر از نماز سراغ ندارم تو واجبات بعد از معرفت خدا متعال. یا موضوع دیگه که چرا تنها واجبی که بر همگان واجبه و در هیچ حالی هم ترک نمیشه. این خیلی مهمه.
بله.
یعنی روزه بر خیلی واجب نیستن، پیر، مریض، گرفتار، مثلا حج بر خیلی واجب نیست و خیلی واجبات دیگه.
بله.
امر به معروف نهی از منکر شرایطی داره، اون شرایط باید پیش بیاد واجب بشه و همچنین بقیه واجبات. ولی نماز از وقتی که انسان به سن تکلیف برسه تا لحظه آخر عمر، مگر اینکه موردایی که مثلا بیهوش باشه در کل اوقات نماز، اینا دیگه به اون خواب مثلا نمیفهمه.
بله.
و الا انسانی که عاقل باشه، جان داره، فهم داره، نماز در لا یترک به حاله، در هیچ حالی ترک نمیشه. از زمان بلوغ واجبه، حتی بچه های قبل از بلوغ هم خیلی سفارش شده. حالا بحث این که به خانواده چجوری نماز رو تزریق بکنیم اون یه بحث جدا باید صحبت کنیم. از بلوغ دیگه واجبه تا لحظه آخر، نشسته، خوابیده، ایستاده،
با اشاره
بره. تو دریا داره غرق میشه، اگر هوش و حواسش بود که نماز مثلا زورش و عصرش نخونده، بالا یه الله اکبر ارتباط رو برقرار کنه بگه.
این حالا قطعا یک رمز و رازی
همینو داره دیگه. همینو میخوام عرض بکنم.
بله.
چرا نماز در هیچ حالی، حتی خیلی از خانوما پیامک میدن که ما خیلی ناراحتیم از این که مثلا عذر داریم ایامی که نماز نباید بخونیم، یا مثلا فقط در حالت عادت ماهانه یا بچه دار میشن نفاس موقتا، اونم باز میفرماید مستحبه برن سر سجاده بشینن، ذکر خدا بگن، صلوات بفرستن، یاد خدا بکنن. یعنی ارتباط نمیگه قطع بکن.
بله.
اون عبادت خاص رو انجام نده ولی بشین. حالا اونم حکمتایی داره که ما سر در نمیاریم، ولی اگرم گفتن نماز نخون، ولی میگه برو سجاده بشین، ذکر بگو هم به اندازه اوقات نماز، یعنی باتریات خالی نشه، باز برو این کارو بکن، شارژت خالی نشه. چرا اینقدر راجع به نماز اینقدر سفاره شده؟ این خب خودش حاکیه. یا مثلا ما داریم که اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، حضرت عیسی علیه السلام همون اوائل تولدش در گهواره میگه خدا به من وصیت به نماز کرده و زکات تا مادامی که جون دارن، تا مادامی که زنده هستم نماز نباید ترک بشه، حتی اگر ترک کرد ورثه پسر بزرگتر یا خودش وصیت کنه بعد از مردنم براش بخونن. بابا دیگه مرده، میگه نه اگر غذا داره غذاشو به جا بیارن، استیجاری براش بدن. یا مثلا خدا میفرماد کسی که از یاد من از نماز روی گردان بکنه، من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از یاد خدا که بزرگترین جلوه یاد خدا نماز پنج وعده نمازه اعراض بکنه، روی گردان بشه، زندگی و عیشش رو در فشار و زحمت قرار میدم. نمیگیم به چیز نمیده ها، ممکنه داره ولی خوش نیست، خوشی آرامش زندگیشو تنگ میکنم، توی استرابها استرسها مشکلات روحی روانی میندازمش و روز قیامت هم کور مشهور میشه، یعنی بی نمازها کور مشهور میشن، اونایی که از یاد خدا و توجه به خدا روی گردن. خیلی تهدید بزرگیه.
بله، بله.
و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت میگه خدا چرا من کور مشهور کردی، من تو دنیا چشم داشتن، میفهمد چون در دنیا از یاد ما از آیات ما اعراض کردی، چون چشم بستی به اوامر خدا امر و نهی خدا ما فراموش کردیم، ما هم اینجا فراموشت میکنیم، کدال کلیومه تونسا تو رو کور مشهور میکنیم. آدم ابدیت کور باشه جایی رو نبینه خیلی بده، یعنی واقعا یکی از این تهدیدها کافیه که ما رو از جا بکنه که هیچ وقت نماز رو زمین نگذاره.
مثلا همین چیزی که همه ما شنیدیم دیگه، این قبلت قبل ما سوا ها، اصلا چیزی کمی نیست، شاید برای ما عادی شده.
بله.
به خاطر اینکه بارها شنیدیم، ولی واقعا نکته کوچیکی
نیست، جای مهمیه. بله. حالا اونم تو ذهنم بودی موقع عرض بکنم که این چیزی است که اگر باشه همه هست رشته، و اگر نباشه همش قطع میشه.
بله.
من به این نتیجه رسیدم که رم یکی از رموزی که رو نماز پافشاری شده در هر حالی ترک نشه، نشسته، خوابیده، رو به قبله، تو بیمارستان، همه بدنم نجسه، وضو هم نتونستی بگیر تیمم بکن، ولو روی خاک، روی لباس خاکی، هر جوری گفتن ترک نشه، هر در حال غرق شدن، در حال جنگ، وسط معرکه، یکی از رمزاش اینه که این نیاز ضروری روح ماست، مثل آب، مثل اکسیژن. نمیتونیم بخوا اکسیژن اگه ما لحظات تنفس نکنیم میمیریم، آب اگه به بدن نرسه انسان از بین میره، بدنش تعلیف تا یه زمانی طاقت داره، حتی سرم بهش وصل میکنن، به زور مایعات تو حلقش میزن، چون حیاتش به اکسیژنه. مثل خانه که آبش قطع بشه، برقش قطع بشه، خب این نمیشه زندگی کرد. روح و جان ما هم همینطوره، یعنی نماز نیاز معنوی ماست، غذای روح ماست، غذای جان ماست. جان ما میمیره، دل ما میمیره، ارتباط ما با مبدأ هستی قطع میشه. این خیلی بالاترین خطرها و تهدیدها برای بی‌نمازها و اونایی که سبک میشمارن همین خطره، که ارتباط با خدا کمرنگ میشه و خطر قطع شدن داره. و قطع شدن با ارتباط با خدا همان و رسیدن به همه ظلمتها و نکبتها و بدبختیها همان. به قول به اصطلاح مثنوی میگه که تا توانی پا من اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. غرق کردن با یک مؤمن جایز نیست، با یک فامیل، همسر، دوست، قمخیش جایز، و غرق کردن با خدا جایزه؟ خدایی که همه زیبایی هاست، همه کمال هاست، همه قدرت هاست، خالق ماست، همه چیز ماست. یه پیام خیلی قشنگی داشتیم، پیام‌های قشنگی هم برای ما خیلی میفرستن. یه پیامی یک زردشتی فرستاده بود، اینقدر تشکر کرد آقای من شرمنده شدم، گفت من هر کجا هستم روز دوشنبه خودم رو میرسانم، این حاج آقایی که دوشنبه صحبت میکنه ساده صحبت میکنه، روان صحبت میکنه، چیه من حس کنچویم باید شد به زنگ بزنم، زنگ زدم اهل کرمان بود.
بله.
اینقدر اتفاقا آهنگ پیشوادشم ای حرمت ملجه و پناهگاه ما،
امام رضا خونده
اینو گذاشت، من خیلی خوشم اومد، اینقدر اظهار تشکر میکرد، میگم من شیفته سمت خدا هم. خودم میرسنم که سمت خدا رو ببینم.
چه خوب.
یکی از پیامکایی که خیلی زیبا برام بود، جالب بود، این بود یکی از دوستان نوشته بود که اگر یک کسی برامون یک هدیه قابلداری بخره، مثلا ما ماشین نداشتیم برامون ماشین بخره،
بله،
خونه نداشتیم خونه تهیه کرده، شغل نداشتیم شغل مناسبی برامون درست کرده، وسایل ازدواج و همسر برامون فراهم کرده، خدا وکیلی ما تو آخر عمر هر دفعه میریم متشکر دستشو میبوسیم آقا ممنونتیم، خدایی که همه چیز به ما داده، چش داده، گوش داده، پدر مادر داده، بدن سالم داده، روح داده، جان داده، تک تکشو با هیچ همه دنیا برابری نمیکنه. آیا 17 دقیقه 17 دقیقه شبانه روز 1440 دقیقه است، آیا ارزش این نداره که ما 17 دقیقه از رو تشکر بکنیم؟ 17 دقیقه میگم اونایی که نماز رو عادی میخونن مثل ما، اگه تندتر بخونن ممکنه 14 دقیقه بشه، 10 دقیقه بشه، واقعا وقت نمیبره نماز یا وضو. خب ارزش این نداره کسی که همه چیز به ما داده ما 10 دقیقه یا 15 دقیقه بیایم قد خم کنیم یه تشکری ازش بکنیم؟
تازه به خاطر همین تشکرم باز هم برکت و نعمت و رحمت
نعمت و باز چند برابر رو سر ما میریزه. علت این که یکی از رازهایی که پافشاری زیاد رو نماز شده قطع ارتباط نشه، تا توانی پا من اندر فرا، خدا جدایی رو دوست نداره، میگه چرا به من جواب نمیدی، چرا با من غر میکنی، غر عملیه دیگه. بله. ممکنه بعضیا بگن بیننده ما خدا رو دوست داریم لا اله الا الله میگیم، نه خدا میگه باید با من صحبت کنی، با من خلوت بکنی، من دوستت دارم بیا طرف من. چون غر جداییه. یک روایت خیلی زیبایی مرحوم ممقانی نقل کرده، در رجال خدا رحمت کنه مرحوم علامه قزوینی رو نقل کرده، که در زمان امام صادق علیه السلام یک کسی شراب میخورد ولی میگم من شراب میخورم گناه بزرگه، ما نمیتونم خدا نکرده گناه رو سبب بکنیم. اون هفته هم گفتیم که این شعر مثنوی رو خیلی ها گفتن که دوباره برام بخون، والا فرصت نیست. نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را، گل بدهید زوجه را، ماه ربی میرسد. عرضم بزرگ شما، سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را،
بله،
دور کنید غصه را. گفتم هر چیزی میخواید بخورید بخورید، ولی فقط غصه نخورید، غصه ها رو از دلتون دور بکنید. گفت یکی نوشته بود که پس ما چیزای دیگه بخوریم ببینم. گفتم نه، هر چیزی که نه منظور نیست، غصه رو نخورید، چیزایی که حلاله بخورید. عرضم به حضور شما، شراب نمیخوام بگیم که چیز کوچیکیه، گناه بزرگیه واقعا، ولی در مقابل بی‌نمازی خیلی گناهش کم داره. این بنده خدا شراب آلوده بود ولی نمازش رو میخوند، شراب آلوده بود ولی جلسه امام صادق شرکت میکرد، دهنشو میشست میگفت من اونجا هوا هوس بر من غالب میشه، چرا همه پولا رو خراب بکنم، میامد نمازش اقامه میکرد یا جلسه امام صادق شرکت میکرد. اتفاقا تو روایت داریم که یه روزی شراب زیاد خورده بود، شراب مفتی گیرش اومد، نابی گیرش اومده بود، از یه کوچه تنگ و باریکی داشت میرفت جایی بره، کوچه هم تنگه و هم بنبسته، از روبرو دید امام صادق ارسان دارم میام، چشمش افتاد، خیلی براش سخت بود. ببینین اصول دینش درست دا، محبت داره امام صادق رو، دوست داره، اون ارتباط اصلی رو نمیخواد قطع بکنه، ولی گرفتار گناه آلوده
بود، گناهایی که وقتی عارض میشه در
بابا میخواد برگرده، کوچه بنبست، اگه کوچه پهن و عریض بود از این ور میرفت آقا از اون ور، چهره به چهره نمیشدن، شطور دیدی نیدی، ولی کوچه کم از آدم قهرن باید هم دیگه نگاه کنه، سلام بکنه، نمیشه، اونم امامشه. خیلی براش سنگین بود واقعا، یعنی واقعا ما حالت او رو شاید درک نکنیم که حاضر بود از بین بره، ولی پیش این حیا خیلی عجیبه. دوستان اهل بیت همه حیا دارن، از گناه ناراحتن، شرمندن، خودشون هم به خودشون بد و بیراه میگن. یه جرقه بزنش زد، گفت رو به دیوار میکنم پشت به امام صادق، به لباسم ور میرن، سابق به جایی که بند بود که بندم باز شده میبندم اینا، آقا هم بزرگواری میکنن، شطور دیدی ندی میرن، رو به دیوار پشت به آقا شروع کرد به لباسش ور رفتن. من این حدیث رو برای تیکه آخرش خوندم، برام خیلی مهمه. یه وقت دست پر مهر و محبت امام صادق علیه السلام رو شونش اومد، در حالی که شراب خورده بوده، دهنش بو میداده، حضرت دست مبارک رو شونش زدن، فرمودن که فلانی در هر حالی که هستید روتون رو از ما بر نگردانید.
به به، در هر حالی که هستید
روتون رو از ما بر نگردانید. یک شاعر عربی خیلی شعر قشنگی داره، میگه که همین حدیث و شعر در آورده، کل ذنب لکم مغفور اراز و انی ادنو منی. یعنی میگه خدا من هر گناهی رو میبخشم ولی قهر رو نمیبخشم، روگرداندن رو نمیبخشم. بدترین چیز برای یک زن و شوهر، برای خواهر برادر دوست، قهره. قهر عامل تمام. قهر که کرد نفرین میکنه، قهر که کرد تهمت میزنه، قهر که کرد غیبت میکنه، یعنی جدا که شد دو تا دل تمام بدی های طرف رو میکشه بالا.
بله.
وقتی آشتی کرد بدی ها میره کنار، خوبی هاشو میکشه بالا. دو تا خانواده به هم وقتی قهر میکنن، یه زن و شوهر 30 سال پرونده های منفی ها رو در میاره. ببین عامل چه بدی قهر بوده،
فاصله چه ها که نمیکنه. بله.
وقتی هم که با هم آشتی میکنن سلن یگانه هستن، اصلا بدی نمیبینه، خار نمیبینه، تمام پرونده های منفی بایگانی میشه، از بین میره، مثبت ها میاد بیرون. خدا میگه من اینو نمیبخشم، روگرداندن رو نمیبخشم. همه گناه ها قابل آمرزشه، قابل تدارکه، ولی اینکه پشت به من بکنی، رو تو برگردونی، نماز نخونی، مالک یوم الدین نگی، منو صدا نزنی.
این نکته شما شاید پاسخ خیلی از بیننده های خوبمون هم باشه. آقای فرهزاد، بعضیا میگن که ما بنا به دلایلی از روی هوا، هوس، غفلت، وسوسه های شیطان گناه میکنیم و نماز هم میخونیم اتفاقا، ولی دیگه رومون نمیشه نماز بخونیم، یا کم کم تصمیم داریم که نماز رو بذاریم کنار که مثلا دیگه رو به همین گناه بیاریم. من فکر میکنم این نکته که امام صادق فرمودن، اون نماز آخرش رو نجات میده.
احسن. خیلی هم اشاره کردید به جا بود. خیلی هم ما پیامک داریم که گفتن ما نماز میخوندیم به خاطر گناه‌ها دیگه خجالت میکشیم، نماز رو گذاشتیم کنار. این ترفند شیطانیه. این گناهش به مراتب از اون گناه بدتره.
مثلا چون شاید خجالت هم مثلا یه وقتایی نکشن، ولی کلا تصمیم میگیرن مثلا نماز رو بذارن کنار به جای اینکه اون گناه رو ترک بکنن. این اتفاق هم میفته.
اشتباهی. بله. یعنی نماز مثل ریشه و تنه درخت، اون گناه شاخ و برگه. اگه شاخ و برگ ما شکست، نباید ریشه درختان در بیاریم. ما ریشه و درخت رو محکم بکنیم، شاخ و برگ هم دوباره ملتهم میشه، درست میشه، بارور میشه. در هر صورت این خیلی مهمه، فرمایش امام صادق که در هر حالی که هستید روتون رو از ما بر نگردانید. کل ذنب لک مغفور، یعنی هر گناهی رو من میبخشم الا روگرداندم، پشت کردم. یعنی این گناهی هم آقایش بدتر از بی خدایی نیست. این که انسان همه چیزش خداست، گم شدن اونو گم نکنیم، اونو از دست ندیم. اگر ما دلمون با خدا بود و در عفدار امر خدا رو پیاده کردیم، قطعا بدانید که خدا جبران میکنه. این فرمایش امام صادق فراموش نشه تکرار میکنیم که در هر حالی که هستید روتون بی نمازی به خاطر اینه که روگردانی از خداست. حالا یکی دوتا شعر هم هست بخونم بد نیست. یه غزل زیبای شمس داره، میگه بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشته خراب کار من. مون سقم گسار من، بی تو به سر نمی شود. یعنی بدون خدا با همه چی میشه زندگی، ولی بی خدا نمیشه زندگی کرد. گر تو سری قدم شوم، گر تو کفی علم شوم. گر بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. انشالله که
بسیار
رابطه رو قطع نکنیم، قهر نکنیم، قهر عملی و قهر قلبی. بعضی هم میگن دعا ما مستجاب نشده، ما دیگه دعا نمی کنیم. اینم اشتباهه. با خدا نمیشه قهر کرد، با این خدا باید کنار اومد، و کنار اومدن همون و همه خوبی ها و رضایتمندی ها همان.
حاجی فرهزاد، یه روایت میدم اگر اشتباه نکنم از امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، که هیچ چیزی مانند نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماره. و واقعا من احساس میکنم شیطان خیلی نمازهای ما رو نشانه گرفته و میخواد ما رو دور بکنه از نماز، که این برکات شامل حال ما
هم شده. خیلی دلامون به هم نزدیک. اتفاقا عین متن همین حدیث رو نوشتم که بخونم شما یادآوری. ما ارغ ما انف و شیطان، چون این ایام هم آغاز امامت امام زمان علیه السلام، ما از امام زمان روایت خیلی کم داریم، چون غیبت صغرا بوده فقط. بله. نامه هایی که ما ارغ ما انف و شیطان به شیء افضل من الصلا فصلها ورغم انف شیطان. امام زمان علیه السلام فرمود هیچ چیزی مثل شیطان بینیشو به خاک نمیماله که بالاتر از نماز باشه، یعنی دمغش میکنه، نابودش میکنه. بیایم بینی دشمن خدا و شیاطین رو به خاک بمالیم و نماز رو در وقتش بخونیم.
به به، انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد، نکات خیلی خوبی رو شنیدی. انشالله خداوند همه ما را از نمازگزاران واقعی قرار بده و انشالله برکات نماز هم شامل حال هممون بشه. صفحه 571 مصحف شریف آیات 11 تا 28 آیات پایانی سوره مبارکه 9 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله زندگیتون منور به نور نماز باشه و منور به نور نبی اکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن اهل بیت باشه. یادی بکنیم از مرحوم آیت الله مجتهدی. انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه. ایام سالگرد رحلتشون هست و همه علما و معلم هایی که به گردن ما حق دارن از اونها یاد بکنیم و انشاءالله که روح همشون شاد باشه گرچه این روزها در بین ما نیستن. حاجای فرحزاد چه روزهایی بهتر از این روزها که از ثواب ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنم و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
بله، در یک روایت نورانی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم سه خاصیت مهم برای ذکر صلوات بیان فرمودند: صلاتکم علیه رزن لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لعمالکم. اول خاصیت که مهمترین اونا هست خوشنودی پروردگاره، چیزی که خدا رو خوشنود میکنه، راضی میکنه، این خیلی مهمه. رضوان من الله اکبر. خاصیت دوم فرمود ذکر صلوات باعث میشه دعاهای شما به اجابت برسه. و خاصیت سوم پاکیزگی اعمال، اعمال ما رو رشد میده، پاکیزه میده، پاکیزه میکنه و مورد پذیرش قرار میگیره. اونایی که دوست دارن هم اعمالشون پاکیزه و پذیرفته بشه و هم دعاشون مستجاب بشه و از همه بالاتر خدای بزرگ از اونا خوشنود بشه، در همه ایام، خصوصا این ایامی که متعلق است به پیامبر عظیم و شان، دل و جانشون رو نورانی کنن با زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوب. اشاره قرآنی امروز رو بفهمید.
من اینجا جا داره تشکر بکنم آقای شریعتی، به حمد الله آهنگ پیشواز صلوات اولین رتبه را آورده.
الحمدلله.
و این بشارت بزرگ.
بله،
با این میان آهنگای مختلفی که هست، البته بعضی آهنگاش هم یک مقداری نامناسبه، مثلا مال ایرانسل که آهنگای خیلی مثلا اشعاری که مناسب نیست، ولی آهنگ‌ها، مداحی‌ها، تلاوت‌ها، ولی تو همه اینا صلوات رتبه اول رو بوده. این آهنگ هم باعث میشه خیلی‌ها گوشی که زنگ می‌خوره طرف صلوات بفرسته و اینم باعث خیر بشه. ما همجا تشکر می‌کنیم. بقیه هم که آهنگشون رو صلوات نکردن، مملکت ما زیر سایه پیغمبر و اهل بیت ان شاءالله این صلوات قرار بدن که در ثواب‌ها شریک بشن
ان شاءالله.
و اما نکته قرآنی در همین اول صفحه، خدای متعال از قول حضرت نوح علیه السلام میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. حضرت نوح علیه السلام به امتش فرمودند بیاید استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید، توبه بکنید، که اگر طلب مغفرت و توبه بکنید خدا همه کارها رو براتون ردیف میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی گناه باعث شده که ریزش رحمت الهی قطع بشه، باران رحمت الهی فراوان به شما میباره، اموال شما رو زیاد میکنه، فرزندان شما رو زیاد میکنه، باغهای شما رو فراوان میکنه و نرهای شما رو با آب رحمت جاری میکنه. یعنی استغفار منشأ ریزش رحمتهای معنوی و مادیه و برطرف شدن قحطی و خوشحالی و کمبودها هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجا هر نکته در مورد نماز باقی نمونده؟
حالا جلسه هفته آینده
انشاءالله. طرح ما الحمدلله خیلی مورد استقبال بیننده های خوب قرار گرفته. دیروز هم پیام های خیلی خوبی داشتیم. طرح که حاجای ماندگاری روز چهارشنبه مطرح کردن و روز شنبه در موردش صحبت کردیم. دیروز هم حاجای حسینی صحبت کردن. قرار شد در ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام کام بچه هامون به نام نبی مکرم اسلام شیرین بشه، که والدین دانش آموزان یک جعبه شیرینی بخرن و ببرن به مدارس بچه هاشون بدن، یا بچه ها ببرن و نام مدرسه و نام شهرشون رو هم برای ما پیامک بکنن. تا بار چند ده هزار نفر دوستان پیامک ارسال کردن برای ما و نام مدرسه و شهرشون رو ارسال کردن، ولی واقعا امیدواریم که این طرح میلیونی بشه دیگه انشاءالله و این اتفاق خوب بیفته. جای فرض.
بله، منم واقعا تشکر میکنم و انشاءالله همه بیننده ها بیان لطف بکنن. همجوری که گفتیم مقام محبت و محبوبیت خیلی فوق‌العاده است. گاهی آقای شریعت کار کوچیکه ولی بازتابش و نتیجهش خیلی بزرگه.
آجا اثرش موندگار هم
موندگاره.
هست.
بله. ببینید، یک بزرگواری خیلی، من از این داستان و این نقل خیلی خوشم اومد، فرمودن یک مسجدی رفتم که دیدم نوجوان و بچه توش خیلی زیاده. ما متاسفانه بعضی از مساجدامون بازنشسته ها و مسن ها و میان سال ها زیادن، ولی بعضی مسجد همش جوان، همش نوجوان. خیلی جای سوال بود برای این بنده خدا که چطور شده این مسجد اینقدر بچه اومده، نوجوان اومده. یک آدم فهیم و عاقل و خیر و دردمند دین یه ابتکاری به ذهنش رسیده و اون ابتکار این بوده که برای کشوندن بچه ها به مسجد یک مالی رو وقف کرده. حالا مغازه‌ای بوده، خونه‌ای بوده، از درآمده، که این کار وقف هم واقعا سنت خیلی خوبیه، باید احیا بشه که هفته وقف رو پشت سر گذاشته.
بله.
از درآمد این مغازه یا خانه تنقلات بگیرن برای بچه هایی که مسجد میان برای نماز حاضر میشن. حالا شکلات، بستنی، پفک، کتاب، تنقلات، هرچی، که بچه ثواب و عقاب و بهشت و جهنم ابتدای کار متوجه نمیشه، ولی بهش بگی شکلات میدن، بستنی میدن، حاضر پدر مادرش هم وادار کنه بیان.
و نگیم اینا کوچیکه دیگه، برای بچه ها چیز مهمیه، ارزش
خیلی بزرگه. بچه گاهی برای بادکنک خودشو میکشه، برای بستنی خودشو میکشه، و این منشأ خیر شده. یعنی بیایم با این کارها بذر محبت خدا، بذر محبت پیغمبر، بذر محبت نماز، بذر محبت دین، بذر محبت امام جماعت روحانی رو دوست داشتن. کار کوچیک، یا ما همش هزینه ها برای کاشیکاری، سنگکاری، برای گلدسته که اصلا خیلیش نیازی نیست، یا تشریفاتی، تجملاتیه، واقعا حیفه. یک روایت زیبایی دیدم از امام صادق علیه السلام که فرمودن که یک درهمی که برای اهل بیت خرج میشه 2000 برابر بالاتر است از بقیه وجوه خیر. یعنی ممکنه شما کار خیر دیگه انجام بدی، مشکلاتی رو حل بکنی، ولی این سرچشمه همه خوبی هاست. یعنی برای پیغمبر یا اهل بیت ما هزینه میکنیم، هم مسجدش درست میشه، هم دینش درست میشه، هم اخلاقش درست میشه. این سرچشمه است، ریشه است. 2000 برابر خدمت کردن پولی که برای ترویج پیغمبر یا اهل بیت هزینه میشه،
بله.
2000 برابر بالاتر است از انواع بر و نیکی هایی که کارهای خیر دیگه ما انجام میدیم. بیم اون ریشه ها رو محکم بکنیم.
بچه ها بچه همون بیمه میشن با این
خیلی کارامون. بیمه میشن. یعنی اگر شما این علقه محبت پیغمبر، چهارده معصوم و اهل بیت رو در گردن این بچه ها انداختین که تا ابدیت رستگاره و بیمه شده.
حالا آجای فرهزاد، شاید خالی از لطف نباشه اگر همینجا هم بگیم، ما امروز صبح قبل از برنامه توفیق این رو داشتیم به اتفاق آجای فرهزاد، آقای رکنی و بعضی از دوستان. حالا این طرحی رو که ما گفتیم در برنامه، خودمون امروز رفتیم به یک مدرسه و چقدر بچه ها خوشحال شدن،
بالو پر در آوردن. آره. حالا فیلمش شاید پخش بشه
انشالله، اگر شد قسمت هایشو چهارشنبه دوستان اگر آماده بکنن پخش میکنن، انشالله شما هم ببینید. من واقعا از خوشحالی بچه ها تعجب زده شدم.
بله.
واقعا متعجب که چقدر اینها خوشحال شدن.
بیایم انشالله این ایام ولادت پیغمبر پیش خدا، پیش پیغمبر سرفراز باشیم. حالا هدیه میبریم، شیرینی، شکلات، هدیه های دیگه، تحفه های معنوی، کتابی، جایزه ای به بچه ها، که بچه ها ارتباطشون به اهل بیت. این فرمایشی که آقای حسین دیروز فرمودن، که مرحوم محدث قمی هم تو کتاباش این گلایه رو خیلی داره، واقعا مسیحی ها برای حضرت عیسی قوغا میکنن. اب نداره، پیغمبر ما هم هست، ما هم قبول داریم حضرت عیسی، واقعا ما هم باید براش جشن بگیریم، ولی پیغمبر ما به مراتب بالاتر و برتر. حضرت عیسی هم بشارت آمدن داده، پیغمبر ما رو داده. یکی از مراجع بزرگوار می‌فرمودن یکی از بستگان ما وارد بیروت شد، با هواپیما که می‌خواست بنشینه دید همه شهر پر از چراغانی و جشن، خیلی تعجب کرد. نه 17 ربیع، نه 13 رجب، نه مبعث. بعد وقتی آمد به میزبانش گفت چه خبره بیروت اینقدر نورافشانی شده؟ گفت تولد حضرت عیسی مسیح. با اینکه مسیحی‌ها شاید یک سوم لبنان باشن در بیروت، بیشترش دو سومش مسلمان هستن، حتی کوچه خیابان‌های مسلمان‌ها رو هم چراغانی کردن، جشن گرفتن، شیرینی میدن، شهر بیروت رو مزین کردن برای تولد. ولی ما واقعا برای پیغمبر ما، پیغمبر ما خیلی بالاتر از نیمه شبانه. نمیگیم نیمه شبانه کم بگذارن، پیغمبر خیلی به مراتب بالاتره.
بله بله،
پیغمبر ما عید قدیر، نیمه شبانه، اینا رو واقعا میشه که ما هدیه بدیم، سور بدیم، حتی سور دادن ها رو رواج بدیم. مگه در تولدها کسی سور بده، هدیه بده؟ بچه‌هامون رو بیرون ببریم مهمانی کنیم، مدیر کلا یه جوایزی بین مردم پخش کنن، بین زیر مجموعهشون، اینا خیلی موثره. بذر محبت رو بیایم با هدیه و محبت کردن تو دل زیر مجموعهمون بکاریم ان شاء الله،
و منتظر کسی و جایی هم نباشیم دیگه، خودمون اقدام بکنیم. و شاید این حداقل کاری است که میتونیم بکنیم، بشینیم فکر بکنیم. خلاصه ایام میلاد پیغمبر یک ایام متفاوتی باشه و ان شاء الله کام هممون هم شیرین بشه. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. حالا یه چیزی که در پیام ها هم جالب بود، آقای فرهزاد دیروز بودن در پیام ها، کسانی که والدینی که گفته بودن ما در این طرح شرکت میکنیم، والدینی که بچه هاشون این روزها در بستر بیماری هستند. ضمن اینکه تشکر میکنیم از همشون، واقعا آرزو میکنیم که برکت نام رسول گرامی اسلام خداوند به فرزندان اونها و همه بچه های معصومی که در بستر بیماری هستند شفای عاجل عنایت بکنه. حاجای فرهزاد دعا بکنن برای شفای همه بیماران و این بچه هایی که واقعا پیام فرستادن برای ما، برای اون هم دعا بکنید. تا جا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد همه مریض ها، مریض های منظور، بچه های مریض، لباس شفای عاجل و کامل بهشون مرحمت بفرما و همه من رو جزو خدمتگزاران به مکتب پیغمبر و اهل بیت قرار بده و توفیق پیروی از سنت پیغمبر و اهل بیت به همه اون مرحمت بفرماید. و یکی از چیزایی که آدم رو محبوب میکنه محبت امام حسن مجتبی علیه السلام که امروز متعلق است پیغمبر ما، فرمود من حسن رو دوست دارم، خدا دوست بدار هر کس که حسنم رو دوست داره. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون متشکرم حاجی فرزاد، خیلی ممنون از بیاناتتون و از حضورتون، خیلی ممنون از همه بیننده های خوبمون. فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو در این ایام برای همه شما آرزو میکنیم. به رسم دوشنبه ها السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين حسين
حسين
حسين
حسين
وعلى علي ابن
الحسين
حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب